بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1399، جلسه 106، قسمت 58، صفحه 335، سومین دلیل مجتهدین بر براءت در شبهه در تکلیف. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم صل على محمد وآل محمد، اخلص اعمالنا لوجهك الكريم و وفقنا للتفاهم و التفهيم. در کتاب شریف کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده، حضرت فرمودند من سره ان یستجاب له دعوته فلیطب مکسبه، هر کس دوست دارد دعایش مستجاب شود پس کسب خود را پاکیزه قرار دهد. در بحث استجابت دعا، مسئله اینه که دعا مثل همه امورات دیگه یک سری شرایط، موانع و آدابی داره. یکی از شرایط استجابت دعا اینه که انسان لقمش پاکیزه باشه. به بیان دیگه، یکی از موانع استجابت دعا آلوده بودن درآمد انسانه. در بعضی از روایات هست اگر انسان لقمه ای مال آلوده و حرام بخورد تا 40 روز دعاش مستجاب نمیشه. لذا هر کسی در هر شرایطی هست باید با مشورت با یک کارشناس مذهبی پاکیزه بودن کسب و کار خودش رو ازش اطمینان حاصل بکنه که مانع استجابت دعای اون نشه انشالله. خب دوستان، در کتاب الاساس رسیدیم به باب چهارم، باب اصول عملیه. عرض شد ما در کتاب‌های اصولی با 4 تا اصل عملی سر و کار داریم: براءت، احتیاط، تأخیر و استصحاب. براءت عرض شد در شبهه در تکلیف جاری میشه. به بیان دیگه در شبهات بدویه ما براءت جاری میکنیم. هر جا شک در اصل تکلیف داشته باشیم که بهش تعبیر میشد به شبهه در تکلیف یا شبهه بدویه، اصولی ها معتقد بودند در تمام شبهات بدویه براءت جاری میشه و ما نیازی به پرهیز از این شبهات و احتیاط در اونها نداریم. در مقابل، علمای اخباری معتقد بودند که در شبهات حکمیه تحریمیه و بعضی هاشون هم معتقد بودن حتی در شبهات حکمی وجوبیه باید احتیاط کرد. اون موردی که هر دو طایفه اتفاق داشتن که احتیاط لازم نیست، شبهات موضوعیه هست. خب علمای اصولی یا به تعبیر دیگه مجتهدین برای جریان براءت در شبهات بدویه هم به آیات قرآن تمسک کردن، هم به حکم عقل و هم به روایات. در درس شماره 56 ما حکم عقل رو خوندیم بر براءت، در درس 57 دلالت آیات قرآن بر براءت رو خوندیم، حالا در این درس میخوایم روایاتی که مجتهدین بهش استناد کردن برای اثبات براءت در شبهات بدویه به این روایات بپردازیم. دوستان، روایاتی که در این بحث مطرح شده مهمشون 6 تا روایته، منتها در متن کتاب ما به 3 تا از این روایات اشاره شده که اولیش حدیث رفعه. خب ببینیم تا اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. القسم الثامن والخمسون، قسمت 58، ادله المجتهدین علی البراءه فی الشبهه فی التکلیف. قسمت 3، ادله مجتهدین بر جریان براءت در موارد شبهه در اصل تکلیف. قد وردت احادیث و یمکن ان یستند الیها اثباتا لترخیص الشارع فی الشبهات الحکمیه به اقسامها او الموضوعیه. وارد شده است احادیثی که میتوان استناد کرد با آن احادیث برای اثبات رخصت دادن شارع در شبهات حکمیه با تمام اقسامش و یا شبهات موضوعیه. این به اقسام ها که درباره شبهات حکمیه اومده، این به اقسام ها رو میشه به هم به وجوبیه و هم به تحریمیه زد. به اقسام ها یعنی وجوبیه و تحریمیه، خواه منشأش فقدان نص باشد یا اجمال نص یا تعارض نص. این تمام اقسامی هست که برای شبهات حکمیه قابل تصویره. خب و ذالک که حدیث رفع و حدیث الحجب و حدیث سعه، این احادیث مثل این ستا، مثل حدیث رفع، حدیث حجب و حدیث سعه که انشاءالله اینا رو به تفصیل خواهیم خوند، حیث یستفاد منها اجمالا انه جعلت الرخصت و فرتکاب الشبهات که حکم شرعی یفسح المجال للمکلف به ان یتخذ ای موقف شاء. می‌فرماید اجمالا از این احادیث استفاده می‌شود که رخصت جعل شده است در ارتکاب شبهات. یعنی از این احادیث فهمیده میشه شارع در شبهات اجازه ارتکاب به ما داده. ارتکاب در شبهات تحریمیه به چه معناست؟ در وجوبیه به چه معناست؟ ارتکاب در شبهات تحریمیه به این است که ما اون کاری که مشکوک الحرمه هست رو میتونیم انجام بدیم. در شبهات وجوبی هم ارتکاب به معنای جواز ترکه، یعنی هر جامون شبهه در وجوب داریم لازم نیست احتیاطا انجامش بدیم، میتونیم ترکش کنیم. این میشه رخصت در ارتکاب شبهه وجوبی. و این یک حکم شرعی است، این دستور شارعه، البته حکم شرعی ظاهریه. این حکم شرعی یفسح المجال للمکلف، مجال رو برای مکلف باز میکنه، یعنی دست مکلف رو باز میذاره. به ان یتخذ ای موقف شاء، که هر به اصطلاح جایگاهی رو خاص برای خودش انتخاب کنه، خاص انجام بده، خاص ترک کنه، دستش رو باز میذاره. و قبلا عرض شد که مطابق با روایات شریعت اسلام شریعت آسانی است و یکی از جلوه های سادگی و آسانی دین اسلام همینه که در شبهات دست ما رو باز گذاشتن. خب الدلیل من السنت علی البراءه، دلیل از روایات بر براءت، قد استدل به احادیث علی اصل البراءه. روی احادیث شماره بزنه در حاشیه کتابتون یادداشت کنید. عمده احادیثی که در این باب مورد استناد است 6 حدیث است که در متن کتاب به 3 مورد از آنها اشاره شده است. خب حدیث اول دوستان بهش میگن حدیث رفع. چرا بهش میگن حدیث رفع؟ چون متن روایت میفرماید رفع عن امتی 9، 9 چیز از امت من برداشته شده. خب حدیث رفع هم دوستان جز احادیث معروفه، حتی چه بسا در مورد اون شاید کتاب‌های مستقلی هم نوشته شده باشه. حدیث رفع رو اول از لحاظ سندی بعد از لحاظ دلالی بررسی میکنیم. این حدیث رو مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در کتاب خصال و همچنین در کتاب توحید نقل کردن. سند این روایت هم سند معتبری است. روایت هم از امام صادق علیه السلام روایت شده، امام علیه السلام از پیامبر اکرم نقل میکنن. خب دوستان کتاب خصال مرحوم شیخ صدوق رو مستحضر هستید که روایات عددی رو مرحوم شیخ صدوق در این کتاب نقل کرده. مثلا اگر در روایتی داریم 3 چیز مثلا باعث ازدیاد عقل میشه، این رو در باب ستایه ها نقل کرده. 5 چیز اینطوره در باب 5 تایی نقل کرده. روایاتی که مشتمل بر عدد هست، یه چیزی مرحوم آیت الله مشکینی رضوان الله علیه هم نوشته بودن به نام المواعظ العددیه، اونم تقریبا یه چیزی توی همین مایه ها هست، کتاب خوبیه. خب کتاب توحید هم کتابش مرحوم شیخ صدوق احادیثی که پیرامون توحید است رو در این کتاب نقل کردن. خب سند هم عرض کردیم دوستان، سند معتبره. جناب مصنف در پاورقی پیرامون سند حدیث رفع توضیحی دادن، ببینیم با هم. رواه الصدوق قدس سره عن احمد ابن محمد ابن یحیی العطار عن سعد ابن عبدالله القمی عن سعد ابن عبدالله القمی عن یعقوب ابن یزید الانباری عن حماد ابن عیسی الجهنی عن مولانا صادق علیه السلام. این سندیه که مرحوم صدوق حدیث رفع رو باهاش نقل کرده. بفرماید این سند هیچ مشکلی نداره، فقط تنها نکتهش اینه که احمد ابن محمد ابن یحیی عطار ایشون توثیقی در موردش وارد نشده. یعنی شما به کتاب‌های رجالی مراجعه کنید، کسی ننوشته احمد ابن محمد ابن یحیی ثقتون. پس توثیق صریح در کتب رجالی نداره ایشون. بله ایشون جز مشایخ مرحوم صدوقه، یعنی استاد شیخ صدوق بوده، چون اول نفری که صدوق ازش نقل میکنه احمد ابن محمد ابن یحیی العطاره، میشه شیخ و استاد مرحوم صدوق. در کتاب خصال مرحوم صدوق وقتی به اسم احمد ابن محمد ابن یحیی میرسه، میگه رضی الله عنه، خدا ازش راضی باشه، رحمه الله، خدا رحمتش کنه. در کتاب خصال ترزی کرده، یعنی گفته رضی الله عنه. در کتاب توحید هم ترحم کرده برش، یعنی گفته رحمت الله علیه. خب یه بحثی هست در کتاب‌های رجالی که آیا اگر شیخ صدوق ایشون رو توثیق می‌کرد، میگفت فلانی ثقتون، خب وثاقتش برای ما ثابت می‌شد. یه بحثی هست در کتاب‌های رجالی اگر کسی مثل مرحوم صدوق ترزی کنه، یعنی بگه رضی الله عنه یا ترحم کنه، آیا ترزی و ترحم کاشف از وثاقتن یا کاشف از وثاقت نیستن؟ این خودش یه بحثیه. بعضیا میگن کاشف از وثاقت هست. پس ما نسبت به احمد ابن محمد ابن یحیی العطار هم ترزی صدوق رو در خصال داریم، هم ترحم صدوق رو در کتاب توحید داریم. از طرف دیگه تعداد بسیار فراوانی از فقها هم به این روایت اعتماد کردن، یعنی این روایت مورد عمل اصحاب است. و قبلا عرض شد که طبق نظر مشهور، عمل مشهور جابر ضعف سنده. خب پس عمل مشهور هم داره این حدیث. از طرف دیگه بعضی ها حتی توصیف به صحتش کردن، بلکه بعضی از اصحاب این روایت رو صحیح می دانن. خب این قرائنی که عرض شد، ترزی و ترحم و عمل اصحاب و توصیف بعضی از اصحاب به صحت، اینها در کنار هم دیگه مجموع قرائنی میشن برای ما اعتبار حدیث رو ثابت میکنن. لذا ببینید مصنف هم در متن کتاب نگفت به سند صحیح، گفت به سند معتبر. بالاخره برای ما ثابت می شود که این حدیث از امام علیه السلام صادر شده. حالا ولو نتونیم بهش بگیم این حدیث صحیح است یا موثق است یا چی، بالاخره اعتبار داره با این قرائنی که در پاورقی ذکر شده. ببینید ولا اشکال فیه الا من ناحیه احمد ابن محمد ابن یحیی حیث لم یرد فیه توثیق، اشکالی در این سند وجود ندارد مگر از ناحیه احمد ابن محمد ابن یحیی، زیرا توثیقی در مورد او وارد نشده در کتاب‌های رجالی. نعم، حالا قرائن رو مخواد ذکر کنه. نعم هو من مشایخ صدوق. اولا ایشون جز مشایخ شیخ صدوق. یه بحثی هم دوستان در کتاب‌های رجالی هست که آیا مشایخ الثقات، کسایی که خودشون ثقه هستن، اگر استادشون توثیق صریح نداشته باشد، آیا خود همین که ایشون استاد یک فرد ثقه بوده خودش موجب وثاقت هست یا نیست؟ اینم خودش یه بحثیه. بله هو من مشایخ صدوق، این قرینه اول، ایشون جز اسادید مرحوم صدوقه، صدوق خود جز ثقات و اجلائه. و ترزا له فی الخصال، در کتاب خصال ترزی کرده برش مرحوم صدوق. و ترحم علیه فی التوحید، در کتاب توحید برو ترحم کرده رحمت الله علیه گفته. اینم قرینه سوم. قرینه چهارم، مع ان کثیرا من الاصحاب ایزن اعتمدوا علی هذه الروایه، از طرفی هم تعداد مشهور فقها به این روایت اعتماد کردن، عمل کردن، بلکه یه پله بالاتر نه تنها عمل کردن، بل وصفوه به صحه، بلکه اون رو به صحت توصیف کردن، گفتن این حدیث صحیح است. و هذه القرائن به مجموعه ها کافیتون فی اعتباره ظاهرا، ظاهرا به همین مقدار از قرائن میشه برای اعتبار این سند اکتفا کرد. ببینیم با هم، منها حدیث رفع و هو ما رواه الصدوق قدس سره فی الخصال و مثله فی التوحید به سند، یا مثله فی التوحید به سند معتبر، ان مولانا صادق علیه السلام. اولین حدیث از احادیثی که علمای مجتهدین برای اثبات و براءت در شبهات بدویه بهش استناد کردن حدیث رفع است. حدیث رفع روایتی است که مرحوم صدوق در خصال نقل کرده و مثله فی التوحید، مثل همین رو در توحید نقل کرده. ظاهرا از این عبارت میشه برداشت کرد که اون روایتی که تو کتاب توحید اومده یه مقداری متفاوت با این هست، به همین خاطر گفت و مثله فی التوحید. شاید باید رفت متن کتاب توحید رو دید، به سند معتبر، با یه سند معتبر که توضیح دادیم از امام صادق علیه السلام، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی تسعتون، پیامبر اکرم فرمودن از امت من 9 چیز برداشته شده، الخطا بزنید 1، و نسیان 2، و ما اکره علیه 3، و ما لا یعلمون 4، و ما لا یتیقون 5، و مزتر رو الیه 6، و الحسد 7، و طیره 8، و تفکر فی الوسوست فی الخلق 9، ما لم ینتقو به شفهن یا به شفتن. خب پیامبر اکرم فرمود 9 چیز از امت من برداشته شده. یکی خطاست، امت من اگر خطایی کنن خطا ازشون برداشته شده. نسیان است. دقت کنید رفقا، این مواردی که شما میبینید حضرت فرمود برداشته شد، خب ظاهر اولیش اینه که خطا از امت من برداشته شد، یعنی امت من خطا نمی کنند. نسیان از امت من برداشته شد، یعنی امت من نسیان نمی کنند. این ظاهر اولیه حدیثه. اون تو شما اگر به امت پیامبر اکرم مراجعه بفرمایید میبینید الا ما شاء الله خطا دارن، نسیانم دارن. این مواردی که اینجا داره رو همش در امت پیغمبر مصداق دارد. وقتی که پیامبر اکرم یه مطلبی فرمودن ما میبینیم که با واقع خارجی مطابقت نداره، اگر بخوایم حملش کنیم بر ظاهرش، کلام پیامبر اکرم کذب میشه. چون پیامبر اکرم کذب نمیگوید، کلامش صادقه، پس باید یه چیزی رو در کلام در تقدیر بگیریم. اون چیزی که آقایون فرمودن در این روایت باید در تقدیر بگیریم، حالا ادله خودش رو سر جای خودش داره. مسئله مؤاخذه هست. این که پیامبر اکرم می‌فرماید از امت من خطا برداشته شد، یعنی مؤاخذه خطا، یعنی اگر کسی خطایی بکند عمل خطایی مؤاخذه ندارد. اگر از روی نسیان کاری صورت بگیره این مؤاخذه ندارد، از روی اکراه عملی صورت بگیره مؤاخذه ندارد. چیزی را که نمیدانند یا طاقت ندارند یا به آن مضطرند، اینها مؤاخذه نداره. مثلا مضطر شد که گوشت خوک بخوره، این مؤاخذه ندارد. پس اونی که در این روایت در تقدیر میگیرن کلمه مؤاخذه است، یعنی رفع عن امتی الخطأ، یعنی المؤاخذة علی الخطأ. خب حالا یه مقداری پیرامون این عبارات حدیثی توضیح مختصری بدیم تا برسیم به محل شاهد. عرض شد که خطا و نسیان رو که عرض کردیم، خطا یعنی اشتباه، نسیان یعنی فراموشی. و ما اکرهو علی، چیزی که انسان رو اکراه کنند، اکراه به معنای همون اجباره. در مقابل در ادامه عبارت داره و مضطر رو الیه اضطرار. فرق اکراه و اضطرار هم معلومه. اکراه متوقف بر وجود شخص مکره هست، یک کسی شما رو اجبار میکنه، کسی شما رو اکراه میکنه. اما در اضطرار ممکن است کسی در بین نباشه، خودت هستی و خودت در یه جایی مضطر شدی. خب و ما لا یعلمون یعنی آنچه نمیدانند، کارهایی که انسان ندانسته انجام بدهد. و ما لا یتیقون، آنچه طاقت ندارند. و الحسد، دقت داشته باشید رفقا، حسد یک حالت نفسانیه. در نفس انسان یک حالتی ایجاد میشه که انسان تحمل دیدن نعمتی که خدا به طرف دیگه به برادرش رو داده نداره، تحمل رو نداره. اینو بهش میگن حسد، که حالت نفسانیه. خب حسد دوستان به خودی خودی حالت نفسانیه، انسان نمیتونه جلوشو بگیره، یه چیزی که خودش میاد. اما این که در این روایت میگه حسد برداشته شد، یعنی این مؤاخذه نداره، یعنی این مقداری که انسان در درونش نسبت به دیگری حال بدی بهش دست بده که رفیقش نعمت خدا رو داره، این مؤاخذه ندارد. اون ادامه عبارت که پایان حدیث داره، مالم ینتقو به شفتن، یعنی مادامی که اون رو به زبان نیاورده باشد. شفت یعنی کلمه، تا موقعی که کلمه ای نگفته باشد در این باب، یعنی تا وقتی که حسادتش رو ابراز نکرده مؤاخذه‌ای برش نیست. در بعضی از روایات دیگه هم داره ان المؤمن لا یظهر الحسد، مؤمن حسد رو اظهار نمی کنه. یعنی مؤمن ممکنه حسد داشته باشه ولی حسدش رو اظهار نمی کنه، یا اقدام عملی برای سلب نعمت از طرف مقابل انجام نمیده. پس اونی که تو روایت برداشته شده همون صفت نفسانی، در حد اون صفت نفسانی باشه مؤاخذه ای نداره. و تیره، تیره به معنای فال بد زدنه. فال بد زدن، حالا این که برداشته شده به چه معناست، در این باب حرفهای زیادی هست که ما در تعلیق اینها رو عرض کردیم. خب حالا الایتال تیره رو، یعنی انسان همین این که فال بد بزند، این فال بد زدن مادامی که انسان این رو به زبان نیارد یا اقدام عملی انجام ندهد، مؤاخذه‌ای براش نداره. مسئله آخر، التفکر فی الوسوسه فی الخلق، تفکر و وسوسه در خلق، تفکر در باب وسوسه در خلق. این که منظور از وسوسه در تفکر در مسئله خلق یعنی چی؟ 4-5 تا تفسیر براش شده که در تعلیق به اینها اشاره کردیم. بعضی ها گفتن خلق به معنای خالقه، یعنی اون فازهای فکری که انسان در مورد خالق عالم پیدا میکنه که خدا رو کی خلق کرده، خدا چطوریه، در مورد تفکراتی که انسان در مورد خدا به ذهنش میاد. اینها مادامی که انسان اینها رو به زبان جاری نکند، براش مؤاخذه‌ای رو در پیش نداره. بعضی ها گفتن نه، این خلق به معنای مخلوقه، یعنی انسان وقتی وسواس فکری در مورد مخلوقات پیدا کنه، مثلا هی بشینه با خودش فکر کنه که خدا اینها رو چطور درست کرده، برای چی درست کرده، مثلا مورچه رو برای چی درست کرده، مورچه به این ریزی همش زیر دست و پا له میشه، اینو برای چی خدا درست کرده. این هم یه تفسیره که یعنی این مدل وسوسه ها تا انسان اینها رو به زبان نیاورده باشد براش مؤاخذه‌ای نداره. و تفاسیر دیگری هم از این جمله شده که خیلی به بحث ما ربطی نداره. اون مقداری که دوستان محل شاهد هست در این حدیث عبارت ما لا یعلمون هست. زیر کلمه رفعه عن امتی خط بکشید و زیر ما لا یعلمون هم خط بکشید. محل شاهد ما در این حدیث این قسمته. پیامبر اکرم فرمود رفع عن امتی ما لا یعلمون، از امت من چیزهایی که علم بهش ندارن نمیدانن برداشته شده. عرض کردیم برداشته شده یعنی مؤاخذش برداشته شده، یعنی خداوند به خاطر چیزهایی که بهش علم ندارید شما را مؤاخذه نمی کنن. خب دوستان، ما بحثمون سر چی بود؟ بحث ما سر این بود که اگر جایی تکلیفی مشکوک بود، معلوم نبود، مشکوک بود، آیا ما می توانیم تکالیف مشکوک رو، شبهات رو مرتکب بشیم؟ اگر تحریمی انجامش بدیم، اگر وجوبی ترکش کنیم یا نمی شود؟ ادعای مجتهدی اینی که می شود. میگن آقا شبه در اصل تکلیف از مصادیق ما لا یعلمونه و در حدیث فرمود ما لا یعلمون مؤاخذهش برداشته شده. بنابراین اگر ما شبهات رو مرتکب بشیم مؤاخذه‌ای نداریم، چون ارتکاب شبهات مصداق ارتکاب ما لا یعلمونه و طبق این حدیث از امت پیامبر اکرم این تکلیف در شبهات برداشته شده. خب میبینید حدیث هم تفصیل نداره، نگفته ما لا یعلمون منشأش چی باشه، میخواد منشأش فقدان نص باشه، میخواد منشأش اجمال نص باشه، تعارض نصین باشه یا اشتباه در امور خارجی باشد. با این بیان ما لا یعلمون مورد شبهه رو بیان میکنه، اطلاقش تمام اقسام شبهه رو در بر میگیره. پس با این بیان حدیث رفع دلالت میکند بر جریان براءت در تمام شبهات، چه حکمیه و چه موضوعیه، چه منشأ حکمی اجمال نص باشه، چه تعارض نصین و چه فقدان نص. ببینیم و تقریب الاستدلال بهی ان تکلیف المشکوک فی مما لا یعلمون. تقریب استدلال به حدیث رفع چنین است که تکلیفی که مشکوک است یکی از مصادیق ما لا یعلمون هست. من ما لا یعلمون، این من به اضافه ماست، منش من تبعیزی است، یعنی یکی از مصادیق ما لا یعلمون. خب و قد رفع عن الامت ظاهرا، خب رفع از ضمیرش برمیگرده به ما لا یعلمون، آنچه امت پیامبر به او علم ندارند برداشته شده از امت ظاهرن از امت برداشته شده. فلا مؤاخذه علیه، پس مؤاخذه‌ای بر ارتکاب ما لا یعلمون نیست. زیر مؤاخذه خط بکشید. چرا ما اومدیم روایت رو تفسیر به رفع مؤاخذه کردیم؟ چون عرض کردیم اگر بگیم ما لا یعلمون برداشته شده، یعنی باید بگیم امت پیغمبر همه چی رو میدونن، در حالی که اینطور نیست، امت پیغمبر همه چی رو نمیدونن. پس حدیث رو ما نمیتوانیم به ظاهرش معنا کنیم، باید یه چیزی در تقدیر بگیریم که قدر متیقن چیزی که در این روایت میشه در تقدیر گرفت مسئله مؤاخذه است. خب من دون فرق بین ان یکون منشأ الشک، من دون فرق بین ان یکون منشأ الشک فی التکلیف فقدان النص او اجماله او تعارضه او الاشتباه فی الامور الخارجیه، فرقی هم نمی کند که منشأ شک در تکلیف فقدان نص باشد یا اجمال نص یا تعارض نص یا اشتباه در امور خارجی. اینجا شماره بزنید بنویسید به خاطر اطلاق روایت، چون روایت گفت ما لا یعلمون، مقید نکرد این ما لا یعلمون عدم العلم منشأش چی باشه، لحاظه همه موارد رو شامل میشه. و علیه بنابراین، ضمیر علیه برمیگرده به این که بنابراین که حدیث مطلق و شامل تمام موارد مذکور باشد، تثبت البراءت شرعا فی الشبهات الحکمیه و الموضوعیه، براءت شرعی ثابت میشود در همه شبهات حکمیه و موضوعیه. دوستان این که فرمود براءت شرعی ثابت می شود، عرض کردیم اگر براءت رو در موارد شبهه ما بتوانیم با آیات و احادیث ثابت کنیم میشه براءت شرعی، یعنی براءتی که شارع گفته. اما اون براءتی که با دلیل عقلی ثابت می شود بهش می گفتن براءت عقلی، پس محصول حدیث رفع براءت شرعی یا به تعبیری براءت نقلیه. خب تا اینجا ما حدیث رفع رو گفتیم و به مقصد و منظور خودمون رسیدیم، براءت رو به لطف خدا تونستیم با حدیث رفع ثابت کنیم. نکته بعدی اینه که دوستان، حدیث رفع فرمود رفع عن امتی، زیر عن امتی خط بکشید. اگر شما سبک و سیاق حدیث رفع رو ملاحظه کنید، حدیث رفع سبک و سیاقش سبک و سیاق امتنانه، یعنی پیامبر اکرم میخواد بفرماید خداوند منت گذاشته بر امت من. پس سبک و سیاق حدیث رفع سبک و سیاق امتنان و منت گذاشتنه. منت در اصطلاح به اصطلاح روایی یک معناش اینه، منت به معنای نعمت سنگینه، اینی که در آیه شریف فرمود و نورید و انمون علی الذین استضعفوا، ما میخوایم بر مستضعفین منت بگذاریم، منت بگذاریم یعنی میخوایم یک نعمت سنگینی به اونها بدهیم. شاید علت این هم که به کسانی که یک کاری برای دیگران میکنن هی منت میذارن، یعنی هی با گفتن تکرار این که من این کار رو برای تو کردم، هی این کار رو میخوان سنگین تر کنن، نعمت و کاری که برای اونها کردن رو با این تکرارشون میخوان سنگین تر کنن. خب از کجا گفتیم ظاهر حدیث امتنان از این که فرمود ان امتی، یعنی یه تخفیف عمومیه، یه تخفیف عمومیه به تمام امت پیغمبر. ثم لا یخفا ان الظاهر من حدیث رفع انه ناظر الی مقام الامتنان علی الامه الاسلامیه به قرینه قوله صلی الله علیه و آله و سلم عن امتی. پوشیده نیست که ظاهر از حدیث رفع این است که ناظر به مقام امتنان بر امت اسلامی است، به قرینه این که حضرت فرمود رفع عن امتی. خب ممکنه دوستان اینجا شما سوال کنید، این که فرمود از امت من برداشته شده، آیا منظورش اینه که سایر امم اینطور نبودن؟ اگر ما چنین برداشتی از حدیث داریم، اگه ممکنه کسی بگه نه این ان امتی قیده و قید هم مفهوم نداره، قبلا گفتیم وصف مفهوم نداره، پس به این معنا نیست که از امم دیگه برداشته نشده. اما اگر کسی گفت نه ظاهرش اینه که سایر امت ها این تخفیف رو نداشتن، بعد شما با خودتون میگید مگه میشه خداوند به خاطر چیزی که اکراه کسی رو مؤاخذه کنه تو این امت نه تو امم سابق، به خاطر موارد اجبار کسی رو مؤاخذه کنه؟ اینها به حکم عقل همشون از باری تعالی، به اصطلاح بعضی هاشون البته به حکم عقل از باری تعالی قبیحه. چطور ممکنه در امم قبلی بوده باشد و از امت پیغمبر برداشته شده باشد؟ این سوال رو جوابهایی بهش داده شده. آیت الله مکارم شیرازی در کتاب انوار الاصول جلد 3 صفحه 32 و همچنین صفحه 36 ایشون می‌فرماید که بعضی از این امور از بعضیشون از امم سابق هم برداشته شده، اما رفع مجموعی اینها، یعنی مجموعه اینها با هم دیگه، این تخفیف مجموعی نسبت به همه موارد، این اختصاص به امت پیامبر اکرم داره. و بعضی از مواردی هم که فرمودن اینها رو توجیه کردن، گفتن که مثلا اینی که گفتن رفع عن امتی عن نسیان، یعنی نسیان از امم پیشین برداشته نشده، قطعا منظورش نسیانی نیست که خارج از اراده و اختیار انسان باشد. ما باید یه نسیانی رو تصور کنیم که خارج از اراده و اختیار نیست، یعنی یک امری است که اختیاریست، انسان میتواند از آن پرهیز کند. معذالک شارع با وجودی که میتونستی پرهیز کنید از این موارد خطا و نسیان، شارع از امت پیامبر اینها رو برداشته. خب این جای باز جای مباحث بعدی هم داره که ما خیلی بهش نمیپردازیم. تنها نکته ای که میخوایم عرض کنیم اینه که دوستان، از حدیث رفع برمیاد که این حدیث امتنان است، اونم امتنان بر امت، نه امتنان بر شخص خاص. پیامبر نمیخواد بفرماید که به فلان کس خدا منت گذاشته، میخواد بفرماید بر امت اسلامی منت گذاشته. پس ما نباید حدیث رفع رو طوری معنا کنیم که به نفع بعضی ها باشد به ضرر بعضی دیگه باشه. هر جا ما بخوایم به حدیث رفع عمل کنیم یا تفسیرش کنیم طوری که به ضرر بعضی از امت اسلامی باشه، اون تفسیر ممنوعه. مثلا فرض بفرمایید یه نفر حواسش نبوده، زده شیشه شما رو شکونده، زده ماشین شما رو به آتش کشیده، حواسش نبوده، فراموش کرده، خطا کرده، زده ماشین، خونه، زندگی شما رو به آتش کشیده. خب ما اینجا بیایم به حدیث رفع تمسک کنیم، بگیم رفع عن امتی الخطأ و النسیان، از امت پیغمبر خطا و نسیان برداشته شده، پس این آقایی که ندونسته زده خونه، زندگی، ماشین آقا رو به آتش کشیده، این آقا تکلیف و مؤاخذه این نداره. خب درسته که الان حدیث رفع به نفع این آقا شد، اما به ضرر اون صابخونه شد، در حالی که ما گفتیم حدیث رفع امتنان بر تمام امته، ما نباید یه جوری تفسیرش کنیم به نفع یکی بشه به ضرر دیگری. لذا حدیث رفع در این موارد، در مواردی که مخالف با امتنان باشد، جاری نمی شود و قابل تمسک نیست. لذا در این موردی که این آقا ندانسته یا ناخواسته و خطایی اومده ماشین این آقا را آتش زده، میگه بله عقوبت اخرویش مرفوعه، چون عقوبت اخروی اگر برداشته بشود منافاتی با امتنان عمومی و جمعی برای امت پیامبر نداره. اما حکم وضعی این مسئله برداشته نمیشه، حکم وضعیش هم مسئله ضمانت، ای آقا ضامن است باید جبران کنه. این حکم به ضمانت رو نمیشه با حدیث رفع برداشت، چون بخوایم با حدیث رفع حکم کنیم که این آقا ضامن نیست، اون موقع به ضرر اون صابخونه است تموم میشه، به ضرر صاحب ماشین تموم میشه، و دیگه حدیث رفع برای یکی به اصطلاح امتنان میشه، برای اون یکی نمیشه. ببینیم و علیه بنابر این، یعنی بنابر این که حدیث رفع در مقام امتنان است، لا یشمل الحدیث الموارد التي تخالف الامتنان على الامه، حدیث رفع شامل مواردی که مخالف امتنان بر امت است نمی شود. ولذالک به همین خاطر لو فتح انسان قفص طائر ولو عن جهل فطار، اگر یک انسانی بیاد در قفس یه پرنده ای رو فرض کنید توتی داخل قفسه، شما برید از روی جهل در قفس رو باز کنید، فکر کردی قفس خودت، گفتی میخوام این رو آزادش کنم، باز کردی، آزاد کردی، بعد متوجه شدی قفس دوست شما بوده، مال شما نبوده. ولو از روی جهل باز کنه فطاره، پرواز کند اون طائر از قفس پرواز کنه، لا یصح ان یتمسک برفع ما لا یعلمون للقول بالبراءه من وجوب جبران الخساره، صحیح نیست تمسک کنیم که به عبارت رفع ما لا یعلمون و حکم به براءت کنیم از وجوب جبران خسارت، بگیم ایشون خسارتی بر عهده‌اش نیست. چرا؟ چون حدیث رفع گفت رفع ما لا یعلمون، ایشون هم که نمیدونسته، ندانسته در قفسو باز کرد. خب اینجا دوستان یه شماره بزنید در حاشیه کتابتون یادداشت کنید، بنویسید بله حکم تکلیفی مسئله که همان حرمت تصرف در مال غیر است به واسطه حدیث رفع برداشته می شود، زیرا برداشتن حکم تکلیفی منافاتی با امتنان ندارد. خب خلاصه این که و بالجمله ان اصالت البراءت الشرعیه لا تجری فی ما ینافل امتنان، خلاصه این که اصل براءت شرعی که با حدیث رفع ثابت شد جاری نمی شود در جایی که منافی با امتنان است. مثل چی؟ کما اذا استلزم جریانها ضررا علی الاخرین، مثل جایی که جریان اصل براءت مستلزم ایجاد ضرری بر دیگران باشد، در این مواردی که ایجاد ضرر کنه بر دیگران اصل براءت جاری نمیشه. خب اون دو تا حدیث رو انشالله میذاریم برای دفعه بعد، منتها الان بپردازیم به تطبیقاتی که اینجا داریم. تطبیق اول دوستان، اذا غلل اسیر غیر الانبی، هرگاه اسیر غیر انبی بجوشد. اسیر انبی یعنی خود آب انگور اگر بجوشد، اون رو دوستان دلیل داریم. خود آب انگور ما دلیل داریم که اگر بجوشد این موجب نجاست میشه. در تطبیق‌های قبلی این رو داشتیم که ما در این مسئله دلیل داریم، لحاظا جایی برای تمسک به اصل عملی نیست. شما به صفحه 317 اگر مراجعه کنید، تطبیق شماره 1، اونجا میگفت اسیر انبی اگر بجوشد اصل براءت اقتضای جواز شربش رو داره. لولم یوجد دلیل علی حرمته ولکنه موجودون، اما ما دلیل داریم. پس در صفحه 317 ما خوندیم برای جوشیدن آب انگور ما دلیل بر حرمت و نجاست داریم. اما در مورد غیر اسیر انبی، مثلا فرض کنید که اسیر خرما یا اسیر سایر میوه ها مثل آب سیب، فرض بفرمایید مثل آب پرتقال، اینها اگر بجوشند چطور؟ خب ما دلیلی نداریم. اما اونورم احتمال میدیم که هر چیز شیرینی به جوشه همین حکم داشته باشه. برای ما مشکوک است که آب میوه ها وقتی بجوشد آیا شربش حرام میشود یا نه. این میشه شبهه بدویه حکمیه تحریمیه. چرا بدویه؟ چون شک در اصل تکلیف داریم. چرا حکمیه؟ چون نمیدونیم شارع چه حکمی جعل کرده برای جوشیدن آب میوه ها. منشأش هم فقدان نسه. تحریمی است. چرا؟ چون احتمال حرمت میده. خب در این موارد ما وقتی میریم به ادله براءت مراجعه میکنیم، ادله براءت مثل حدیث رفت میگه آقا این مصداق مالا یعلمون هم مؤاخذه‌ای نداره، پس شما میتونید اینها رو نوش جان کنید. اذا غلل العسیر غیر العنبی و شک فی حرمت شربه فالاخبار الداله على البراءه تدل على عدم لزوم الاجتناب عن شربه. هرگاه بجوشد اسیر غیر انبی، روش می‌رسید مثل آب سیب، آب پرتقال یا آب خرما، فرض کنید شهد خرما، و شک کنیم در حرمت شربش، اخبار داله بر براءت دلالت می‌کنند بر عدم لزوم اجتناب از شرب آن. جلوش بنویسید، چون از مصادیق ما لا یعلمون، مثلا اگر بخوایم به حدیث رفت تمسک کنیم از مصادیق ما لا یعلمونه. پشتش هم بنویسید شبهه بدویه حکمیه تحریمیه. مورد بعدی اینه که دوستان در بعضی از روایات داریم اگر کسی خوابش ببره نماز عشاء رو نخونه تا صبح بشه، یعنی تا اذان صبح بیدار نشه، اگه قبلش بیدار شد که قبل از اذان صبح بیدار شد که به نیت مافذمه نماز عشاش رو میخونه، اما اگر نه خوابش برد نماز عشا رو نخوند تا خورد به اذان صبح. در بعضی از روایات داریم در کتاب وسائل الشیعه از مرحوم کلینی نقل میکنه که کسی اینجوری باشد یصلیها و یصبح صائما، نماز عشا رو میخونه ولی اون روز رو باید روزه بگیرد. خب پس از بعضی از روایات برمیاد کسی نماز عشاشون نخوند باید روزه بگیره فرداش رو. خب اگر کسی سند این روایت رو قبول داشت، روایت رو معتبر دانست، خب به همین روایت فتوا میده، دیگه حق مراجعه و اصول عملیه رو نداره. اما اگر کسی اومد سند این روایت رو قبول نکرد، مناقشه کرد در سند روایت، اون موقع دیگه این حدیث جز امارات معتبره نیست. مجتهد وقتی دستش از امارات معتبر خالی میشه میره سراغ اصول عملی. خب این الان مورد شبه هست، ما شک داریم آیا کسی که خوابش ببره نماز عشا رو نخونه روزه فردا بر او واجب است یا نه، میشه شبهه وجوبی. شبهه هم حکمی است. چرا؟ چون منشأش فقدان نسه. ما نمیدانیم شارع آیا وجوب رو برای روزه فردا جعل کرده است یا جعل نکرده است، میشه شبهه حکمیه. شبهه بدویه هم هست یا شبهه در اصل تکلیف، اصلا نمیدونیم آیا تکلیف به وجوب روزه هست یا تکلیف به وجوب روزه نیست. خب شبهه حکمیه وجوبیه که شبهه بدویه و شک در اصل تکلیف باشه، تا حالا خوندیم طبق نظر مجتهدین مجرای اصل براءته. اگر کسی سند رو قبول نداشت، اصل براءت میگه روزه فردا بر او واجب نیست ظاهراً، اما اگر سند رو قبول کردی باید فتوا بدید به وجوب روزه فردا. دقت کردید؟ قد ورد فی بعض الروایات ان من نام عن صلاة العشاء حتى اصبح یجب علیه صوم اليوم اللاحق. در بعضی از روایات وارد شده کسی که خوابش ببرد از نماز عشاء تا به صبح، واجب است بر او روزه گرفتن روز بعدی. فمن ناقش فیه سندن، هر کسی مناقشه سندی کنه در این روایت، امکنه الرجوع الى اخبار البراء نفیا لوجوب الصوم، اون موقع میتونه به اخبار براءت مراجعه کنه برای نفی وجوب الصوم، یعنی بره سراغ اصل براءت با استناد به این اخباره، مثل حدیث مالای علمون. ما نمیدانیم آیا این آقا روزه فردا برش واجب است یا نه. حدیث فرمود رفع ما لا یعلم، چیزی که نمیدونید مؤاخذه‌ای ندارید، پس میتونید فردا رو روزه نگیرید. این که فرمود فمن ناقش فیه سندن، دوستان علتش اینه که سندی که برای این روایت ذکر شده محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه که ابراهیم ابن هاشم است عن عبدالله ابن المغیره عن من حدثه عن ابی عبدالله علیه السلام، در سند روایت اون راوی که پیش از امام است اسمش ذکر نشده و به صورت امن حدثه، از کسی که از او حدیث را نقل کرده، اسم یکی از راوی ها به صورت مبهم اومده و عرض شد وقتی که یکی از راوی ها به صورت مبهم بیاد حدیث میشه حدیث مرسل و حدیث جز احادیث ضعیفه. حالا کسی این حدیث رو مرسل و ضعیف دونست، باید بره سراغ اصل عملی. اما کسی گفت نه، من با قرائنی اعتبار سند برام ثابت شده. مورد سوم، دوستان اگر نمازی از ما فوت شد قضاش واجبه، اما قضاش به صورت فوری واجبه یا به صورت فوری واجب نیست. شک داریم آیا فور هم بر ما واجب است یا واجب نیست، میشه شبهه حکمیه وجوبیه. اگر از ادله چیزی گیرمون نیاد، اصل براءت میگه وقتی شک در وجوب داری اصل عدم وجوب است، چه اینکه وقتی شک در حرمت داری اصل عدم حرمته. از ثالث، لا یجب قضاء الصلوات الفائتة فورا، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. واجب نیست قضای نمازهای فوت شده به صورت فوری. چرا؟ و ذالک لانه اذا شک فی وجوبه الفوری فالاخبار الداله علی البراءه تدل علی عدم وجوب اتیانه فورا. وقتی شک داشته باشیم در فوریت وجوب، اخبار داله بر براءت دلالت میکند بر عدم وجوب فور. یعنی ما نمیدانیم فور لازم است یا نه. روایت گفت رفع ما لا یعلمون، هر چیزی که نمیدانی واجب است یا نه، مؤاخذه‌ای هم نسبت به آن نخواهید شد. والحمد لله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.